بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودم که هر موجودی که در این عالم طبیعت هست نمونه نفسانی هم در عالم بالاتر داره، و اما انواع موجودات اینجا هم علاوه بر این که افرادشون نمونه نفسانی دارن، هر نوعشون هم یک نمونه عقلی در بالاتر در عالم عقل داره. به این ترتیب برای هر موجودی سه نشأه، لااقل سه نشأه موجوده: یکی نشأه ماده، یکی نشأه نفس، و یکی هم نشأه عقل. پس برای همه نشأات، برای همه اشیا تعدد نشأات هست. این رو اثبات کردن و بیان کردیم و توضیح هم داده شد، دیگه تکرار نمی کنم. حالا به کلماتی که در اصولوجی آمده استدلال می کنن، عبارات ایشون رو نقل می کنن که تأییدی باشه بر مدعای خودشون. کلمات اصولوجی غالبا کلمات سنگینیه، اما اینجا کلماتش آسون آمده، دیگه بالاخره گاهی اینطور هم میشه. اجرام تماماً، اجرام مرکبه، تماماً دارای اتصال و وحدتن، یعنی پراکنده از هم و گسیخته نیستن. همه اجسام مرکبند از این عناصر اربعه، اجسام مرکبه مرکبند از عناصر اربعه، یا از دو تا یا از چهار تا، قالبشون از چهار تا مرکبه، هم از خاک، آب، هوا و آتش. همونطور که در جلسه قبل عرض کردم، اجسام، این اجسام بسیطه، هر کدوم به خاطر داشتن کیفیت خاص با جسم بسیطی دیگر ناسازگارن. مثلا آتش به خاطر حرارت با هوا که برودت شدید داره نمی سازه. اینها چون ناسازگارن، هر کدوم به سمت جدا شدن از هم تمایل دارن. اما ما میبینیم در جسم اینها وحدت دارن و اتصال دارن، متفرق نمیشن، با اینکه اقتضاشون متفرق شدنه. سلام علیکم. خب حالا باید عاملی برای این اتصال و وحدتشون پیدا کنیم. عاملشون خود جسم نیست، چون خود جسم مرکب از همیناست و اینا اقتضای تفرق دارن. چیزی که اقتضای تفرق داره دیگه اقتضای اتصال و اجتماع نمیتونه داشته باشه، و الا اقتضای متنافیه میشه. پس ناچار باید بگیم چیزی غیر از جسم این اتصال و وحدت رو برقرار میکنه، و اون چیز نفسه. بنابراین هر کدوم از این اجسام دارای نفسن، حتی اجسامی که به نظر میرسه که خالی از نفسند، حتی اجسام معدنیه، اجسام بیروح که به نظر میرسه بیروحن، اونها هم دارای نفسند. این حرف اول افلوتین در اصولوجی ها، که خلاصش این شد که همه اجرام اتصال دارن، وحدت دارن. این اتصال و وحدت عاملی میخواد، عاملش خود جسم نیست، زیرا که اجزای جسم اقتضای تفرق دارن، و چیزی که اقتضای تفرق داره نمیتونه اقتضای وحدت و اتصال داشته باشه. پس عامل اتصال و وحدت چیزی بیرون از جسمه، واقعا نفس. وقد استدل علی ذلک معلم الفلاسفه، معلم الفلاسفه یعنی ارسطو، چون سابقا اصولوجیان به ارسطو نسبت داده میشد، ایشون هم فکر میکنه که اصولوجیان نویسندش ارسطوه، در حالی که نویسندش بعد ثابت شده افلوتینه. وقد استدل علی ذلک معلم الفلاسفه فی المیمر التاسع من اصولوجیا. میمر اسم ابواب و فصول اصولوجیاست. در فصل نهم، در باب نهم از کتاب اصولوجیا، که اصولوجیا یعنی معرفت ربوبیت الهیات بالمن الاخص، اینطور گفته: ان کل جرم قلیزن کانه و لطیفن، چه قلیز باشد و چه لطیف باشد. اما اگر جرم باشد، جرم مرکب باشد، فا اینهو لیسه به علت لوحدانیتهی و لاتصاله، خود اون جنس نمیتونه علت وحدانیتش و علت اتصالش باشه، بالاخره وحدانی اتصال داره. بله نفسه، البته این حرف در مرکبات توضیح داده شد، در بساط هم میتونه حرف درستی باشه، به خاطر اینکه بساط اگرچه مرکب از اجزا نیستند ولی بالاخره دارای مقدارند، همون مقدارشون توجه کنید به هم متصله، مثلا آب که جزء بساط به حساب میامده، این آب یک جرم متصله ولو بسیطه اما متصله، در حالی که میتونست متفرق باشه، و این اتصال عاملی میخواد، پس اختصاص به مرکبات نداره. در مرکبات واضح تره، چون مرکبات اجزای متصله به هم هست، ولی بساط اجزاء متصل نیستن، واحد متصلن، علایان همشون اتصال دارن، اتصال دارن، وحدت دارن، اتصال وحدتشون عامل میخواد، عاملش خود این جسم نیست، خود این جرم نیست، ولی نفسه هی علت و اتصال الجرم و وحدانیته، لأن الوحدانیه مستفادتون فی الجرم من النفس، و کیفه یمکنو، خب تحلیل میکنه برای نفسه یا علت و اتصال جرم وحدانیته رو، لأن الوحدانیه مستفادتون فی الجرم من النفس، نگید علت این معلوله، زیرا که در اون قبل فقط ادعا کرد، در این دومی داره بیان میکنه دلیلش این نیست که وحدانیت مستفاده من النفس، این حاصل دلیله، دلیلش هم نیست که الان بعدن میگیم سلام علیکم، دلیلش این بعدیه، و کیف یمکن ان یکون الجرم علت و وحدانیته، دلیله مستفاد از این دلیل اینه که وحدانیت از جرم استفاده میشه، همین مستفاد رو ایشون مدعا قرار داد. دلیل تنها لأن الوحدانیه مستفادتون فی الجرم من النفس نیست که شما بگید این مدعاست، دلیل از لأن شروع میشه تا آخر عبارت، دنباله داره، دنبالش وکیفه یمکنه، وکیفه یمکنه ان یکون الجرم علت وحدانیتهی والحال انه من شأنه ان یتقطع و یتفرق، واب حالیه است، واب و من حالیه است، چگونه ممکن است که جرم علت وحدانیت خودش باشه در حالی که شأن جسم و جرم اینه که یتقطع و یتفرق، همونطور که عرض کردن جسم اقتضای تفرق داره، اقتضای تقطع داره، پس چگونه ممکنه اقتضای وحدانیت و اتصال هم داشته باشه؟ فلولا ان النفس تلزمه، اگر نبود که نفس لازم این جسم بود و همراه این جسم بود، ملازم این جسم بود، لتفرق ولم یثبت علی حال واحده، جسم متفرق میشد و به یک حال باقی نمیموند، چون خودش اقتضای تفرق داره، پس نفسه که جلو این اقتضا رو میگیره، چون از جسم قوی تره جلو اقتضای جسم رو میگیره. منظور از ثابت در اینجا فقط عدم تفرقه، نه اونی که در ذهن شما آمده، چیزای دیگه هم هست، حرفای دیگه هم داریم که جسم متحرکه یا متحرک نیست، اون الان مورد بحث ما نیست، بحث ما اینه که جسم متفرق میشه و الان ثابت، یعنی اقتضای تفرق داره ولی الان میبینیم ثابته، ثابته یعنی نه متحرک نیست و اون اصلا کار نداره، یعنی متفرق نیست، متقطع نیست، فقط بحثمون در تقطع و عدم تقطعه، به تغییرات دیگر جسم الان توجهی نداریم. اگر دو قسمت بشه باید دو تا نفس پیدا کنه، بله البته اینو توجه بکنید، به این سوال باعث میشه که من جواب رو که توضیح بیشتری نسبت مطلب برم، چون دو دقیقه قبلا هم گفته بودم منظور از این نفسی که داریم میگیم، توجه کنید نفس داخل خود جسم نیست، که اگر ما جسم رو بریدیم نفسش دو تیکه بشه و بعد باز دو تا نفس پیدا کنیم، منظور اون نفس در عالم مثاله، در عالم بالاست. این جسم اگه ببرین نفس بریده نمیشه، از بین نمیره، اونجوری که واحد واحد منتها هر دو تیکه شده تحریف میکنه. بله، وحدت رو همون عامل قبلی به توسط طبیعت ابقا میکنه، ولی طبیعت هم هست، به وسیله طبیعت ابقا میکنه. اگر ما خود طبیعت رو، اینو قبلا هم گفتیم، اگر خود طبیعت رو ما تونستیم بهش اسم نفس بدیم، بهش میگیم نفس. این در صورتی است که بتونه کارهای متعدد انجام بده. اگر تونست کارهای متعدد انجام بده ولو فاقد اراده باشه، فرق نمیکنه، ولو فاقد اراده باشه بهش میگیم نفس داره. مثلا نبات فاقد اراده است ولی کارهای مختلف انجام میده، تغذیه و تنمیه و تولید، میگه صاحب نفسه. اما اگر طبیعت رو نتونستیم نفس قرار بدیم، نتونستیم نفس ببینیم، کارش کار واحده، مثل کارهایی که مدنیات انجام میدن، کارشون واحده، آدم اراده هستن، اینا طبیعتشون نفس نیست. این چنین موجوداتی رو باید بگیم نفسی در خارج از خودشون دارن که داره طبیعت به وسیله طبیعت اجتماع اینها رو و اتصال اینها رو حفظ میکنه. پس خلاصه مطلب این شد که گاهی نفس در خود شیعه یا متعلق به شیء، مثل نفس ما که متعلق به ما، نفس حیوان که در حیوانه، نفس نبات که در حیوانه، در نباته. گاهی هم نفس بیرونه، در خود شیء نیست، طبیعت در خود شیء، مثل معدنیات. ولی در تمام این موارد نفس بیرونی هم موجوده، یعنی حتی در انسان، در انسان هم که یه نفس در خودش داره، یه موجود مثالی هم در بیرون داره که اونم نفسه. پس مطلق موجودات دارای نفسن. اول بحثم عرض کردم هر فردی از افراد این جهان دارای نفسی است در جهان دیگر، علاوه بر اینکه خودش ممکنه در اینجا نفس داشته باشه یا در اینجا نفس داره یا طبیعت داره، هر چی داره، اون فعلا مورد بحث ما نیست. اون چیزی که مورد بحث ماست اینه که در مافوق این جهان جهانی قرار گرفته که جهان نفوسه، اون نفوس فوق این موجودات دون رو دارن اداره میکنن. ولی حالا این موجود دون خودش هم دارای نفس باشه، ولی این بی‌نیازش نمیکنه از اون نفس بالایی، اون نفس بالایی رو هم داره. پس بحث ما در نفس بالایی که در عالم مثاله. حالا اگر این جسم رو تختی کردیم، نفس خودش باطل میشه، نفس خودش باطل میشه، ولی اون نفسی که در عالم مثاله اون باطل نمیشه. مثلا اگر کسی رو فرض کنید که انسانی رو کشتیم یا مرد، نفسش از بدن مفارقت میکنه، نفس از بین نمیره، بدنش به معنی این که بدنه از بین میره، ولی اون نفسی که قبلا این بدن رو تدویر میکرد به عنوانی که بدن انسانه، حالا از این بعد داره تدویرش میکنه، همون نفسی هایی که دیگه داره تدویرش میکنه به عنوانی که مثلا یه جنه، بازم تدویرش به عهده نفسه، شاید هم همون نفس باشه، حالا دیگه اونش مورد بحث ما نیست که حالا همون بحثی، همون نفسی یا غیر اون نفس، علایحال بالاخره تا حالا نفسی ادارش میکرد، از این بعدم داره ادارش میکنه. این نفسی که نفس انسانی بود دیگه رهاش کرده، ولی اون نفس عالم مثال رهاش نکرده، ادارش میکنه تا آخر. خب مطلب بعدی که باز در همین کتاب اصول جی آمده اینه که از راه دیگری نتیجه گرفته وجود نفس رو. در این عبارتی که خوندیم از طریق این که نفس، از طریق این که جرم متصله و واحده و خودش نمیتونه عامل اتصال و وحدت باشه، نتیجه گرفتن که نفسی موجوده که اون عامل وحدت و اتصاله. در این عبارتی که الان میخوایم بخونیم دیگه بحث اتصال و تفرق نیست، بحث تغییر جسمه، بحث حرکت جسمه، بحث سیلان و فناء جسمه که دائما جسمی فانی میشه، جسم دیگری متولد میشه که به حرکت، البته فانی و حرکت که میگیم یه مقدار تسامحه، سیلان پیدا میکنه این جسم، یعنی اون حالت قبلیش از بین میره، حالت جدید میگیره، ولی بالاخره جسم عوض نمیشه، فقط سیلان پیدا میکنه. این سیلان باز عاملش خود جسم نمیتونه باشه، چون خود جسمی که عامل سیلانه خودش داره فانی میشه، چیزی که داره فانی میشه نمیتونه باز عهده داره ابقاء خودش باشه، ابقاء این جسم فنا شونده باید به عهده موجودی باشه که فانی نشه و اون موجود نفسه. پس از این طریق هم اثبات میکنن که همه موجودات جهان دارای نفسن. و بعد این مطلب رو اضافه میکنن، اگر خود نفس جسم باشد، خودش همین سرنوشت بقیه اجسام رو خواهد داشت و هلاک خواهد شد، همونطور که بقیه اجسام هلاک میشن. پس باید بگیم نفس جسم نیست، ولذا هلاکتی که مربوط به اجسام دامنگیر نفس نمیشه. به این بیان جسم نبودن نفس رو هم تقریبا نتیجه میگیرم. پس اولا بیان کردم که اجسام همه سیالان دارن، که این اشاره به حرکت جوهری هم هست، چنانچه مرحوم حاجی میگه اجسام همشون سیالان دارن. در سیالان این مرتبه از جسم فانی میشه، مرتبه بعدی میاد، دو مرتبه این فانی میشه، مرتبه بعدی میاد. اصلا در هر حرکتی همینطوره، تا جزء قبلی از بین نره جزء بعدی نمیاد. پس باید این حالت قبلی جسم از بین بره تا حالت بعدی بیاد. بنابراین جسم دائما داره فانی میشه و میگذره. اگر خودش بخواد عهده‌دار ابقای خودش باشه، عهده‌دار بقای خودش باشه، نمیتونه، زیرا دائما داره فانی میشه. چیزی که فانی میشه نمیتونه مبقی خودش باشه یا مبقی چیزی دیگه باشه. بنابراین باید نفسی رو برای هر جسمی قائل بشیم که او فانی نشه و جسمها رو هم، جسم رو هم ابقا کنه، یعنی جسمی رو که داره سیالان پیدا میکنه او باقی بداره. بعد از اینکه این مطلب رو گفتن، نتیجه میگیرن که نفس خودش دیگه نمیتونه جسم باشه، چون اگر بخواد جسم باشه همین مشکل رو پیدا خواهد کرد و هلاک خواهد شد و نمیتونه دیگه موجود دیگری رو تبدیل کنه و موجود دیگری رو ابقا کنه. از ناچار خودش باید جسم نباشه. از در این عبارت همون که توجه شدین دو مطلب گفته میشه، یک مطلب اثبات جسمه، یک مطلب هم جسم اثبات نفسه، یکی هم جسم نبودن نفسه. این دو مطلب در این عبارت آمده. نه اینطوری حفظش میکنه، نه فانی میشه، اینجوری حفظش میکنه که به لحظه سیلان حفظش میکنه. الان لحظه سیلان که ذاتی جسمش نمیگیره ازش، ذاتی جسم سیلانه، او هم الان لحظه سیلان حفظش میکنه. نه حفظش میکند یعنی او رو دائما و ثابتا باقی میداره، ذاتی جسمش نمیتونه ازش بگیره، ذاتی جسم سیلانه، او هم جسم رو با همین ذاتی که داره حفظ میکنه، یعنی با همین سیلان حفظ میکنه. اما خود جسم نمیتونه حفظ کننده باشه. چرا؟ چون شما کدام قسمت از جسم رو میگید حافظه؟ این جسم نقطه قسمت الف داره که فانی میشه به جاش میاد، به فانی میشه جیم جاش میاد، جیم فانی میشه دال، همه ها کذا. شما کدام از این قسمت ها رو میگید حافظه؟ اگر بگید جیم مثلا حافظه، لازمش اینه که خودش رو حفظ بکنه. خب حالا این خیلی مشکل نداره، بعد که فانی شد ما بعدش رو هم حفظ بکنه، هنوزم که نیومده ما قبلش رو حفظ کنه، این دوتا مشکل داره. حالا بگید خودش حفظ میکنه، از این میگذاریم، خودش حفظ میکنه، مشکل نیست. مشکل اینه که هنوز که نیومده اون دو جزء قبلش چیزی حفظ میکنه، بعد که آمد و فانی شد اجزای بعد چه داره حفظ میکنه. اینه که جسم نمیتونیم حافظ بگیریم. ولی نفس نه، نفس چون محکوم به حکم سیلان جسم نیست، میتونه از ماورا جسم رو اداره کنه، یعنی جسم رو، جسم سیال رو اداره کنه و حافظ حفظ کنه. نه جسم رو حفظ کنه، یعنی یه نقطه‌ش رو حفظ کنه، نگرش داره، همون جیم رو نگه داره، نداره تبدیل به دال بشه. این کارو نمی‌کنه. جسم چون ذاتاً سیاله، نفسم این چنین حفظش میکنه، یعنی به اجازه سیالان میده ولی در این حال حفظش میکنه، نمیذاره جسم از بین بره با سیالانی که داره. نه این بخش جسم از بین نمیره، این بخش جسم فانی میشه، مثل زمان میمونه. مثلا فرض کنید فلک حرکت زمان رو حفظ میکنه. زمان حفظ میکنه یعنی چی؟ یعنی یه نگرش میداره. خب اگه نگهداره که زمان نیست، زمان که باید بگذره، یعنی این زمان گذرا رو حفظ میکنه، نمیذاره این تموم بشه. اگر جزیش گذاشت جز بعدی میاد، جز بعدی میاد، جز بعدی میاد و حاصل از آخر. پس حفظ کردن یه موجود سیال به این نیست که اون موجود رو حفظ کنه، نگهش داره، این که دیگه ذاتیشه، باطل کردن ذاتیشه، بلکه به این معناست که این رو با همون نعت سیالان حفظش میکنه، همونطور که فلک زمان رو با نعت سیالان حفظ میکنه. حفظ میکنه یعنی هی حرکت میکنه و بر اثر حرکت زمان ادامه پیدا میکنه. بله. نه هیولا قابله، هیولا قابله، هیولا کاری نیست. خب وقال ایزن فیه، یعنی در همین میمر نهم، در همین میمر نهم از اصول جه اینطور گفته، انه لا يمكن ان يكون جرم ما من الاجرام ثابتن قائمن، ثابتن که در اینجا میگه یعنی موجودن، نه ثابتن بی حرکت، بی حرکت نمیخواد بگه، لذا پشتش میگه قائمن. ثابتن قائمن هر دو یه معنا دارن. ممکن نیست جرمی از اجرام ثابت باشه، یعنی در جهان باشه و قائم باشه، برپا باشه، چه مبسوط باشه چه جسم بسیط باشه مثل عناصر اربعه، یا مرکب باشه مثل موالید ثلاثه، معدن و نبات و حیوان. ممکن نیست ثابت و قائم باشد اذا لم یکن القوه النفسانیه موجوده فی، اگر قوه نفسانیه درش نباشه نمیتونه ثابت و قائم باشه، حتما باید قوه نفسانیه درش باشه. هر چند قوه نفسانیه درش باشه، اگر طبیعت هم قوه نفسانیه میگیم، اگر تونست نفس باشه که خودش کافیه، اگر نتونست نفس باشه ماورایش نفسی هست که اون حفظ میکنه. و عرضم کردم که همه این موجودات چه نفس مباشر داشته باشن چه نفس مباشر نداشته باشن، یه نفسی ماورایشون دارن که ادارهشون میکنه. و ذالک ان من طبیعت الجن، بیان مطلب استدلال بر این که قوه نفسانیه باید داشته باشیم، نفس موجوده، استدلال قبلی از راه اتصال و از راه تفرق جسم بود، استدلال فعلی از راه سیلان جسمه که فرق میکنه با استدلال قبلی. و ذالک این که میگیم هر جسمی باید دارای قوه نفسانیه باشد، بیانش این است که من طبیعت الجن از سیلان و الفنا، طبیعت جرم اینه که سیلان داشته باشه و فانی بشه، یعنی هر جزءش فانی بشه تا نوبت رو به جزء بعدی بده. فلو کان العالم کله جرما لا نفس فیه ولا حیات له لوادت الاشیاء و هلکت، اگر همه ی عالم جرم باشن بدون نفس بدون حیات، همه همین سیلان و فنا رو خواهند داشت، لوادت الاشیاء و هلکت، بادت و هلکت هر دو به یک معنا، هلکت از تفسیره، یعنی همه اشیا باطل میشن، همه اشیا هلاک میشن، چیزی دیگه باقی نمیمونه، یعنی اصلا نمیمونن که ادامه سیالان بدن. باید یه موجودی باشه که این سیال رو حفظ کنه تا این سیال ادامه سیالان بده، نه همون جزءش باقی بمونه ها، بلکه ادامه سیالان. و کذالک ایزن، از اینجا میخواد ثابت کنه که نفس هم جرم نیست، چون اگر نفس بخواد جرم باشه همین مشکل رو پیدا میکنه که او هم باید هلاک بشه. پس باید قبل از او و ماورا او یه نفسی قائل بشیم که او رو حفظ کنه. بنابراین بازم نقل کلام در اون نفس میکنیم، اون نفس حتما با جسم نباشه. علی حال بالاخره به چیزی میرسیم که جسم نیست و نفس. و کسا که زن لوکان بعض الاجرام و نفس، اگر بعضی از این اجرام رو شما اسمشو بذارید نفس که به این معنای دیگه و کان به این عبارت دیگه و کانت نفس جرمیه، که بگید بعض الاجرام نفسن، چه بگید نفس جرمه، فرق نمی کنه، هر دو یه معنا داره. ایشون دو تا عبارت آورده، دو تا عبارت معناش یکیه. لوکان بعض الاجرام عن نفس، یعنی بعض اجرام همین جسمن، بعض اجرام هم نفسن، که بعضی معتقد شدن که نفس هم جرمه، منتها جرم لطیفه. خب بعض الاجرام جرم کثیفه، بعض الاجرام جرم لطیفه. ایشون میخواد اینو رد کنه، میگه نفس اصلا جرم نیست، بلو جرم لطیفه. و کذالک که ایزن لوکان بعض الاجرام هو نفس، یعنی و کانت نفس و جرمیتن کما زن اوناتون، حلکت نفس حلاک میشه، کما حلکت سایر الاجسام التی لا نفس لها ولا حیات، همونطور که حلاک میشوند همه اجسامی که بی نفس و حیاتند. همین که ایشون گفتش که اجسام همه دارای نفس و حیاتند و لذارشون حلاک نمیشن، حالا میگه همونطور که حلاک میشن همه اجسامی که بی نفس و حیاتند. این عبارت با هم تناقض نداره ها. همونطور که اگر اجسام بی نفس و حیات می بودند هلاک می شدند، نفس هم اگر جرم می بود هلاک می شد. نه اینکه حالا ما داریم اجرامی رو که لا نفس لها ولا حیات، نمی خواد اینو بگه، میگه همونطور که سایر اجسامی که بی نفس و حیاتند اگر داشتیم هلاک می شدند، همچنین نفس هم اگر جرم می بود هلاک می شد. نمیخواد بگه اجرام حلاش میشن، چون معتقده که نفس دارن حیات دارن، پس حلاش نمیشن، با همین سیالانشون ادامه حیات میدن، ادامه وجود میدن. پس نمیخواد بگه هلاک میشن، میگه اگر نفس جرمی بی نفس و بی حیات بود هلاک میشد، همچنین نفس هم اگر جرمی بود هلاک میشد. چون اگر نفس جرمی بود ما دیگه غیر از جرم چیزی نداشتیم، همه اجرام میشدن بی نفس و بی حیات و همشون هلاک میشدن، خود نفس هم از جمله حیات هلاک میشد. بله چرا میتونه همین باشه؟ هر چقدر این حیات نفسی که ما داریم حیات ماست و غیر از این هم یه حیات دیگر هست. اینو از کردم که ما منافات نداره که ما هم نفس داشته باشیم، در ماورای ما هم یک نفسی باشه، در ماورای ما در عالم مثال هم یه نفس باشه، یعنی نمونه ای از من در عالم مثال موجوده، نمونه ای از ما در عالم مثال موجوده. نه نفس برزخی هم نیست، نفس عالم مثاله، نفس عالم مثاله، نفس برزخی که همین نفس خود منه در عالم برزخ وارد میشه، اون نفس دیگه نفس عالم مثال، حالا در عالم مثال هم برزخ بگی دبی نداره، بفرمود نفس برزخی به عنوان نفس مثالی اونه ببی نداره. البته از ابن عباس نقل میشه که ایشون البته با استفاده از امام، با استفاده از حضرت امیر ظاهرا میگه که مثل این ابن عباس، خودش میگه مثل این ابن عباس، ابن عباس های زیادی در عوالم دیگر موجودند. مرحوم ستوت الدین شهرستانی در کتاب الهیات و الاسلام این عبارت رو، همین عبارت ابن عباس رو دلیل میاره برای اینکه در کرات دیگر موجوداتی آدم های زندگی میکنند که مثل ما هستند. یا بعضی ها ممکنه همین رو، همین عبارت رو، از من ندیدم اینو، ممکنه همین عبارت رو دلیل بگیرن بر دوره و کورهی که موجاس یوزاسوف بهش قائل بود، که ایشون معتقد بود هر 360,000 سال یک بار کل جهان دوباره تکرار میشه، یعنی ماها دوباره میاییم با همین اوصافی که داریم. خب اگه اینطور باشه چند بار الان تا حالا 300 ازل تا حالا 360,000 بار چند بار آمده دور زده، دوباره چندین بار هم بعدن خواهد آمد. خب ما همینطور دیگر شخصی از ما هم چندین بار آمده. پس ابن عباس داره میگه که من تنها نیستم، من زیاده، یعنی مثل من زیاده، مثل من زیاده، یعنی در دوره های مختلف آمده رفته. حالا اون که در دوره های مختلف، ولی مرحوم ستوت‌الدین میگه در کرات مختلف. حالا اگه ما بخوام ازش استفاده کنیم میگیم در عوالم مختلف. حالا کار نداریم که منظور ایشون چی بوده، ما بالاخره اون چیزی که خودمون برداشت میکنیم تحمیل میکنیم بر روایت. یاد گرفتیم که فلسفه خوندیم، فلسفه خوندیم، یاد گرفتیم که چطوری بر روایت مطلب رو تحمیل کنیم، ولی از روایت هم استفاده نشه. خب مطلب بعدی، عبارت بعدی ایشون اینه که بحث رو میبری روی زمین و میگه که زمین دارای نفسه. اگر ثابت بشه که زمین دارای نفسه، دیگه مشکلی برای ما نمیمونه، همه موجودات دارای نفس میشن، چون جرمانی ترین و کثیف ترین چیز در جهان زمینه. کثیف تر یعنی انبوه ها، کثیف به معنی فارسی نه، کثیف به معنی عربی، یعنی انبوه ترین و فشرده ترین چیز، فشرده ترین چیز زمینه. نه تراب، بله، پس کثیف‌ترین چیز یعنی انبوه‌ترین و فشرده‌ترین چیز زمینه. آخه هر چی که فشرده‌تر باشه با نفس مخالفتش و ضدیتش بیشتره، چون نفس یه موجود لطیفیست، مجرده، اگه این بخواد در یه چیزی که انبوه وارد بشه خفه میشه. لذا گفته میشه که در بدنی که لطافت نداشته باشه نفس نیست، موجود مرکبی که لطیف نباشه نفس نداره، مرکب باید به یه لطافتی برسه تا قابلیت نفس پیدا کنه. نفس در هر جا وارد نمی کنه، یه مقداری حرارت زیاد باشه نفس از بین میره، یه مقدار برودت رطوبتی وسط زیاد باشه نفس از بین میره، نفس باید در یه جای معتدل بیاد. لذا گفتن که در مثلا بدنه جمادات نفس نمیاد، در بدن نبات که یه مقدار لطیف شده نفس داده میشه، اونم نفس خیلی ضعیف. بدن حیوان نفس داده میشه چون لطافتش بیشتر شده، نفس قوی‌تر. در بدن انسان اقوال نفوس داده میشه، در بدن فلک بالاتر بود. در بدن انسان اقوال نفوس عالم عناصر داده میشه، در بدن فلک هم که نفس خیلی قوی. هر چی بدن لطیف‌تر باشه نفس بهتری داده میشه. پس نفس اگر در بدن کثیفی یعنی در بدن انبوه و فشرده‌ای بخواد وجود بگیره نمیتونه ادامه بده. لذا موجوداتی که کثیف و انبوه هستن اینها با نفس ضدیت دارن. اصولی که افلاطون میخواد در این کتاب ثابت کنه که زمینی که از همه موجودات دورتر است از نفس، او هم نفس داره، فکیفه به بقیه موجودات. توجه کردن که چرا بحث رو برده درباره زمین مطرح کرده؟ برای اینکه ثابت کنه زمین دارای نفسه. اگر ثابت کرد دارای زمین دارای نفسه، دیگه در بقیه احتیاج به اثبات نداره. زمینی که با نفس کاملا ضدیت داره دارای نفسه. پس کیفه به بقیه که ضدیت ذاتی میشه از قبیل درخت و حیوانات و علاوه بر این باعث نمو به کوه میشه. این حرف همه توضیح میخواد. این که زمین باعث نمو به گیاهان میشه، باعث نمو به حیوانات و انسان میشه، این حرف درستی، این اصلا مشکل نداره، ما به تجربه یافتیم و قبولش هم کردیم. اما این که زمین نمو میکنه یعنی چی؟ یا زمین باعث رشد کوه میشه یعنی چی؟ این رو مرحوم سبزواری توضیح داده و درست هم توضیح داده، یعنی حرف درستیه، توضیح دلنشینه. فرموده که منظور اینه که موجوداتی از زمین استفاده میکنن و نمو میکنن، نمو اونا نمو زمینه. الان در ماها ماده اصلیمون خاک و آب و هوا و آتشه. خاکی که از اجزای ماده ماست. ما وقتی رشد کردیم این جزء هم که با ماست داره رشد میکنه. یا این درخت که از زمین داره بیرون میاد داره از زمین ارتزاق میکنه و همون خاک رو از زمین میگیره و رشد میکنه، میشه این درخت بلند. بنابراین توجه میکنید که درخت داره رشد میکنه، انسان داره رشد میکنه. چون جزء درخت خاکه، چون جزء انسان خاکه، پس در واقع این خاک داره رشد میکنه، بنابراین زمین رشد میکنه. منتها در ضمن این مرکبات خود زمین مستقیما رشد نمیکنه. علاوه بر خاک نه، طبیعت چه از دست نداده. اینا رو قبلا بحث کردیم. اختلافه که آیا وقتی که عناصر با هم مرکب میشن صورت عنصریشون از بین میره یا صورت عنصریشون مخفی میشه. نوع حکما معتقدن که صورت عنصری مخفی میشه، یعنی خاک از بین نرفته، صورت عنصریش مخفی شده، یعنی فعالیت اونچنان نداره. فعالیت الان دست صورت مجتمعه، صورت مجتمع داره فعالیت میکنه، صورت خاک فعالیت نمیکنه. دلیل اینه که دلیل اینکه صورت مخفی میشه اینه که وقتی این صورت فوق که صورت مجتمع قطع رابطه میکنه با این بدن، بدن دوباره به اجزای اصلی خودش برمیگرده و صورتهایی که مخفی بودن ظاهر میشن، اثر خودشونو میدن. خاک میشه خاک، آب میشه آب، آتش میشه آتش. واجد همونجور که توجه میکنید اگر این صورت از این رفته بود که دیگه دوباره بر نمیگشت به جای اصلیش، پس معلوم میشه صورت کامل شده، مخفی شده، حالا بعد از خفا دوباره برگشته به جای اولش. خب بله، من همین دیگه، وقتی که گیاهان دارن رشد میکنن زمین هم داره رشد میکنه، به همین بر ما کافیه. گیاهان دارن رشد میکنن یعنی چیزهایی با هم رشد میکنه، خاک، آب، هوا، آتش، این همه دارن با هم رشد میکنن. در ضمن خاک هم داره رشد میکنه. شما بفرمایید حیوانات رشد میکنن یا بفرمایید خاک در ضمن حیوانات رشد میکنه، هر دو درسته، فرقی هم نمیکنه، ولی بالاخره منظور ما رو افاده میکنه. ما نمیخوام فرق بگیم، فرق میکنه چه بگید خاک داره رشد میکنه، چه بگید این حیوان که جزءش خاکه داره رشد میکنه، برای ما فرقی نمیکنه. ولی ما منظورمون از هر دو نتیجه میگیریم. منظور ما اینه که خاک داره رشد میکنه و این مقصود ما رو این مطلب افاده میکنه. حالا چون شما به اون زبان بیان کنید چه به این زبان. بله، انتقاد بله. اصلا به طور کلی هیچ رشد به این معنا نیستش که یه چیزی به جهان خلقت اضافه میشه. یه چیزی به جهان خلقت اضافه نمیشه. فرض کنید خودمون رو که داریم رشد میکنیم. ما اگر فرض کنید به یه سالی رسیدیم که رشدمون متوقف نبود، مثلا سن 10 سالگی که رشدمون متوقف نبود، هیچ غذایی نخوردیم، رشد میکنیم یا همونطور میمونیم؟ اگر کم نشیم اضافه نمیشیم. پیداست که رشد ما یعنی اضافه شدن به بدن و اضافه شدن با غذاست. غذا هم دوباره از خاک گرفته میشه، بالاخره هرچی هست از همین زمینه. یعنی خلاصه در کره زمین نه چیزی زیاد میشه نه چیزی کم میشه. این همه انسان میاد میره، نه چیزی زیاد میشه نه چیزی کم میشه. اگر فرض کنیم یه ترازو داشتیم کره زمین رو میکشیدیم و وقتی که هر بشر روش خلق نشده بود یه وزن روشون میداد، حالا مگر بکشید که این همه انسان رو زندگی میکنه همون وزن روشون میداد؟ عالم کم و زیاد نمیشه. رشد معناش همینه، همونی که شما دارید میفرمایید. انتقالت میشه میدارید بذارید، رشدش میشه میدارید بذارید. بالاخره اینطور نیستش که این خاکی که منتقل میشه به بدن من همونطور خاک باشه. خاک رو هم انبار نمی‌کنیم مثل یه مجسمه که بسازیم بعد هی بیام یه ذره خاک روش بریزیم. اینطور که نیست. می‌بینید که ما به اون صورت خاکی نیستیم، تبدیل میشه. خاک تبدیل میشه به صورت گوشت و پوست و استخوان در میاد و رشد میکنه. پس همین خاک که در رشد میکنه. حالا رشد اسمش چیه؟ رشد به این معنا نیست که انتقال بدید یه ذره خاک بدین رو این بذارید. رشد همون معنی که ما می‌گیم، همینی که الان تو ذهن خود محمد که این جس با گرفتن قضا که یا میوه یا گوشته یا چیه هر چی از خود زمینه، با گرفتن این داره رشد میکنه. این قسمتی از زمین دوباره میاد درون این انسان، این انسان بزرگتر میشه. مجاز حقیقیه تکامل رشد بگیم، تکامل رو بتونیم رشد بگیم نمیدونم. بله چیزی اضافه نمیشه، ولی همین خاک رشد میکنه. رشد به همون معنی که عرض کردم، یعنی این موجود زنده رو میبینیم که داره بزرگتر میشه. حالا چه درخت باشه چه حیوان باشه، داره بزرگتر میشه. بزرگتر میشه یعنی چی؟ یعنی از این خاک داره استفاده میکنه، پس این خاک داره رشد میکنه. حالا اسمش حرکت جوهری، حرکت جوهری حرکت نموف نمیگن. حرکت نموف حرکت در کمه، حرکت در جوهر نیست. ما حرکت در کم ما داریم میگیم که رشده. حرکت جوهری هم قبوله، ولی حرکتی که الان مطرحه حرکت در کمه، یعنی رشده. رشد حرکت در کمه، حرکت در جوهر نیست. اسنادم اسناد حقیقیه، اسنادم حقیقیه، منتها به علاقه ماکان، به علاقه ماکان، علاقه ماکان میشه مجاز. درست چه نشد مثل روشن نشد چی هست کردن. حقیقت هست به علاقه ماکان. روشن نشد مثل همه برای همه مبهمی. ما دو جور مجاز داریم، یه مجاز در اسناد، یه مجاز در لفظ. حقیقت هست به لحاظ اسناد. اون علاقه ماکان علاقه مجاز لفظیه، نه مجاز عقلی. در اینجا مجاز عقلی نداریم. توجه میکنید در این که در اینی که حقیقت به علاقه ماکانه هیچ منافات نداره. به لحاظ عقلی حقیقته، به لحاظ لفظی مجازه. یعنی این رو شما اگر اطلاق خاک براش کردید، اطلاقتون مجازه. بر این قسمت از جسم انسان اطلاق خاک کردید، اطلاقتون مجازه به علاقه ماکانه. ولی اسنادتون اسناد حقیقیه، اسناد رشدی که به این میدید اسناد حقیقیه. فرق بین اسناد در مجاز حقیقی، اسناد میبینید مجازیه، در مجاز و حقیقت عقلی باید میبینید اسناد مجازیست یا اسناد حقیقیست. در مجاز و حقیقت لفظی باید میبینید اطلاق لفظ بر معنا مجازیست یا حقیقیست. اطلاق با اسناد فرق میکنه. در اینجا اسناد میدیم رشد رو به همین قسمت از گوشتی که اطلاق خاک بر اون مجازی است، ولی اسناد رشد بر اون حقیقی است. پس توجه کنید حقیقت هست به علاقه ماکان، یعنی مجازیت در اطلاقی که علاقه ماکان میخواد، مجازیت در اسناد نیست. پس این عبارت بنده که عرض کردم حقیقت هست به علاقه ماکان تناقض نداره. حقیقت هست اسنادن مجاز است اطلاقا، یعنی اسناد میدید رشد رو به این گوشت و این گوشت رو اطلاق میکنید برش خاک، اطلاق خاک بر گوشت به علاقه ماکانه، ولی اسناد رشد به این گوشت اسناد حقیقی است. چه اسناد رشد بدید به گوشت که حال فعلیشه، چه اسناد رشد بدید به خاک که حال ماکانشه، هر دو حقیقت. اسناد رشد به خاک و اسناد رشد به گوشت هر دو حقیقته، منتها اطلاق خاک بر این گوشت مجازه. حالا روشن شد که این اسناد رشد به گوشت اسناد رشد به خاک است حقیقتا به علاقه ما کن. نمیدونم باز با این توضیح روشن شد یا نشد. بله خاک تبدل یافته است. بله به همون علاقه ما نه اون سر خاک هست، یعنی خود خاک دیگه نیست، ولی یه چیزی باشه که حالا یعنی این خاشه. خب اگر این خاش، اگر این خاش، حالا اون دعوا نداریم، اون تجربه باید داریم تجربه کنیم. اگر این خاک در این بدن هست که علاقه ماکان هم نمیخواد، اگر این خاش نیست علاقه ماکان، اون حالا مهم نیست، باید داریم تجربه کنیم. خب حالا این تیکه روشن شد. اما تیکه بعد که ایشون میگه که زمین باعث رشد کوهه، شما توجه کنید اون وقتی که زمین بوده و کوه نبوده، که در روایات هم داریم زمانی خدا زمین رو ساخت و کوه درش قرار نداد، زمین مضطرب شد و کوه رو به عنوان کوه ها رو به عنوان میخ ها بر زمین برای زمین به وجود آورد تا این میخ باعث ثبات زمین بشه، که انه این زمین مضطرب رو به یه جا کوبید. این روایات هم داریم که اول زمین بدون کوه بود بعد با کوه شد. علم روز هم همین اثبات میکنه، میگه زمین کوه ها بعدن درش وجود دارن. خب این کوه به وجود آمدن چی؟ یعنی زمین رشد کرد، زفت بالا، منتها تا یه جا رسید متوقف شد، نمیگه رشدش ادامه داره. بالاخره رشد کوه به وسیله زمین بوده. حالا برای دخالت نفس، دخالت خدا آخر سر اونا کار نداریم، اونا میخوام اثبات کنیم که نفسی در کار بوده که این کار کرده، خود زمین نتونسته باعث رشد بشه، بالاخره نفس این کارو کرده و در آخر خدا این کارو کرده. اما بالاخره این زمین کوه نداشت، کوه ازش رشد کرد آمد بالا، روید آمد بالا، رشد خاک همینه. پس گذشته از این، خود ایشون اشاره میکنه در درون کوه حیواناتی زندگی میکنن که اونا اگر رشد بکنن که انه او کوه رشد کرده. در درون خاک معادنی هستند که اون معادن رگه های مختلف رو ایجاد می کنن و چند نهو با زمین رشد کرده. اینا همه رشد زمینه. خب اگر زمین رشد می کنه معلوم میشه نفس داره، خود خاک که نمی تونه رشد کنه، باید یه چیزی باشه که باعث رشد بشه و اون نفسه. اگر ثابت شد که زمین که اکثر الاجرام نفس داره، پس ثابت میشه که بقیه اجرام هم که التف از زمینن به طریق اولا نفس خواهند داشت. و استدل ایزن علی ان الارض در حالی که اکثف الاجرام است و ابعد الاجرام است از چشمه جود و حیات، ینبو یعنی چشمه، از چشمه جود و حیات، استدلال کرده بر این که ارض ذات حیات است و نفس است، ذات و حیات و نفس خبر عنه. استدل علی ان الارض ذات و حیات و نفس، بین اسم و خبر فاصله شده، هیه اکتف الاجرام و ابعد هن ینبو الجود بر حیات. این جمله معترض است. استدلال کرده به چی؟ به انها متعلق به استدلال است. استدلال کرده بر این که ثابت کند ارض صاحب حیات و نفسه، استدلال کرده به ان الارض تنمو رشد میکنه، به بیانی که عرض کردم، و تنبت الکلا علف رو هم رشد میدهد و تنبت الجبال کوها رو هم رشد میدهد، که عرض کردم یعنی چی؟ فإنها نبات الارضی، این فإنها دلیل بر تنبت الجباله، فإن این جبال نبات زمینی هستند، یعنی رویدنی های از خود زمینند. باشه رشد دیگه، همین رشد. حالا نحوه شما نحوه رشد رو دارید تبیین میکنید، ما هم همینو میگیم، میگیم که زمین رشد میکنه. حالا برای از راه انتقال، از هر راهی، از راه این که آب این آب این قسمت از خاک رو از اینجا کنده آورده اینجا گذاشته، ولو وسیله داشته، ولی بالاخره زمین رشد کرده. این کوه اینجا نبوده، حالا به وجود آمده. نمیخوام بگیم خود زمین بالا آمده. اگر اینم بگیم شاید در بعضی موازهش درست باشه، شاید در بعضی قسمت‌ها شاید درست باشه. اگر هم درست نبود، همین اندازه که انتقال پیدا کرد، ما که وسیله انتقال و وسیله رشد رو مثلا نکردیم، همین اندازه ادعا کردیم که زمین رشد کرده، این کوه نبود حالا آمده بالا. حالا به چه وسیله آمده کار نفسی؟ ما البته آخر سر میگیم نفس این کارا رو کرده، حالا نفس خود زمین یا نفس آب یا نفس هرچی. البته میخوام بگیم نفس زمین ها، نمیخوام بگیم نفس آب، میخوام بگیم نفس زمین این کار کرده، ولی وسیله شو کار نداریم به چه وسیله. اون نفس فرض کنید دستور داده به آب که آب این کارو بکنه و دستور داده به زمین که تو اینو قبول کن، همین کار نفسه. پس فإنها نبات ارضی، یعنی این جبال نبات زمینی هستند و رویدنی های زمینن اولا، و ثانیا فی داخل الجبال حیوانات کثیره و معادن، که اینا رشد میکنن و به تبع اینها میشه گفت کوه رشد کرده، میشه گفت زمین رشد کرده. و این نمای تکبن، حالا میخواد اون نتیجه استدلال رو بگه. نتیجه استدلال اینه که همه این اتفاقاتی که در زمین میفته به خاطر اون کلمه ذات و نفسه. کلمه یعنی مخلوق، کلمات الله یعنی مخلوقات خدا، هر چی که خدا خلق کرده بهش اطلاق کلمه میشه. حالا شاید علتش این باشه که خدا با کلمه کن همه موجودات رو خلق میکنه. کن سببه، اسم این سبب رو که کلمه است بر مسببات هم میشه گذاشت، مسببات رو هم میشه گفت کلمه. همه کلمات الله هست، یعنی همه حاصل کلمه کنند. شاید از این باب باشه. و از یک جهت دیگه هم گفته میشه که کل موجودات نقشی هستند بر نفس رحمانی، کل موجودات نقشی هستند بر نفس رحمانی. نفس رحمانی عبارت هست از اون وجود منبسطی که واحد است و صادر من الله و فیض نخستین و فیض آخرینه، یعنی از خدا یک وجود صادر شده که از ازل تا ابد رو فرو کرده. منتها این وجود گاهی این مقدارش ملاحظه میشه میشه عقل، این مقدارش ملاحظه میشه میشه نفس، اون مقدارش میشه فلک، این مقدار کداش میشه زمین، این مقدارش میشه انسان، مقدارش میشه حیوان. که ما اگر این به قول خودشون سفره گسترده رو که هیچ رنگ و شکلی نداره بیام مرز بندی کنیم، یه مقدار از مرزش رو که ببندیم اسمش میشه عقل، یه مقدار دیگرش رو ببندیم میشه نفس و هاکر و بقیه. پس از خدا اینجور که آقایون میگن یک موجود صادر شده و اون نفس رحمانیست. چرا گفتن نفس رحمانی؟ حالا اینا رو من مختصر نشانه بکنم، چون ما وقتی حرف میزنیم نفسیست که بیرون میاد و این نفس بر اثر برخورد به مقاطع فم کلمات درست میکنه. کلمات در واقع همون نفسند که این برخوردها به این نفس شکل دادن، شکل یافته نفسند. اگر حساب کنید همه این کلماتی که یک ساعت گفته میشه همش نفسه، منتها چون برخورد مختلف فم به این شکل داده به صورت مختلف شنیده میشه. موجودات هم همچنینن، یعنی یک وجود از خدا صادر شده که برخورد شده، برخورد کرده به مقاطع، یعنی به ماهیات مختلفه، بر اثر برخورد به ماهیات مختلفه، یعنی بر اثر مرزبندی های مختلف موجودات مختلف درست شدن. همونطور که از نفس با برخورد به مقاطع فهم کلمات درست میشه، همچنین از وجود رحمان، از نفس رحمانی هم با برخورد به ماهیات کلمات درست میشه. به این مناسبت هم موجودات رو کلمه گفتن. پس کلمه به این مناسبت گفته شده که همه ساخته شده یک کلمه کنن، یا به این مناسبت که همه مقاطع و اسباب اختلاف اون نفسند، اون نفس رحمانی واحد. وقت استدلال هم میکنن میگن ما امرانا الا واحده، که همین منظور همینه، یعنی اون چی که از ما صادر شده همین واحده، یعنی از ما چیزی جز واحد که همون وجوده صادر نشده، بقیه مرزهایی است که در اینجا وجود داره که اون مرزها که ماهیتاً صادر نشدن، اونها لازمه این وجودهای ناقصن نصادر شده، که این حالا استدلال هست که این آقایون کردن. بعضی هم گفتن ما امرنا الا واحده، یعنی ما عالم و امرنا الا واحد، که خود ایشون هم دوباره به همین مثل استدلال میکنه، یعنی عالم عقول، عالم امر، عالم عقول واحده، بنابراین ما یه عقل بیشتر نداریم. ده تا عقل و که فلاسفه مشا گفتن، یا عقول بی نهایت، عقول کثیر طولی، یا عقول کثیر عرضی رو که اشراق گفته یا خود ما در جدی گفتیم، همه رو میذاریم کنار، بگیم یه عقل بیشتر در جهان نیست. این انشاءالله بعدا خودش بیان میکنه. به همین آیه ما امرنا الا واحد هم استدلال میکنه، یعنی ما امرنا، یعنی ما عالم و امرنا، عالم هم یعنی عقل، ما عالم و امرنا الا واحد. گاهی گفتن ما امرنا الا واحد، یعنی اون چه که از ما صادر شده هر چی هست، چه عالم هم چه عالم خلق، جز واحد که همون وجود منبسطه چیزی نیست. گاهی ما امرنا الا واحد، یعنی ما عالم امرنا الا واحد، چه میدونیم شاید هم واقعا معنای ما امرنا الا واحد غیر از این دو تایی باشه که اینا برداشته، یه چیز دیگه باشه. لایل برداشت آقای اینه، و این نمای تکون و هاذهی فیها، متکون می شود هاذهی، یعنی این جبال، این حیوانات، این معادن، فیها در این جبال، یا همه اینها متکون می شوند در زمین، من اجل کلمت ذات النفس، به لحاظ اون کلمه ذات النفس، اون کلمه ای که روح داشته، حیات داشته، اون کلمه زو حیات بوده که به زمین حیات داده و این همه کارهای که همین همه کارهایی که مناسبه با حیات انجام داده. فانها اون کلمه هی التی تصور فی داخل الارض هذه الصور، این کلمه است که در داخل زمین این صور رو تصویرگری میکنه، معادن رو به وجود میاره و همچنین حیوانات رو. و هاذه الکلمه هی صورت الارض التي يفعل في باطن الارض كما يفعل الطبيعه في باطن الشجر، این همون صورت زمینه، نه صورت طبیعی زمینا، این صورتی که مدبر زمینه، که يفعل في باطن الارض كما يفعل الطبيعه في باطن الشجر، که طبیعت در باطن شجر تاثیر میذاره، یعنی از باطن این شجر رشد میکنه و به ظاهرش میرسه، نه اینکه از ظاهر رشد بده، از درون رشد میکنه و این رشد درونی ظاهر میشه. ما هم همینطور هستیم، ما اینطور نیست که فقط پوستمون کلفت بشه که ظاهرمون رشد کنه، ما از باطن رشد میکنیم و بعد این رشد باطنی هم به ظاهرمون سرایت میکنه. پس همه موجودات این چنینن که از طبیعتشون در باطنشون اثر میکنه و این باطن ظاهر میشه. صورت ارض هم همینطور از در باطن زمین اثر میذاره و بعد هم این آثار در ظاهر زمین پدید میان. چه چیزی اثر میذاره؟ صورت الارض. صورت الارض همون کلمه ذات النفسه که توضیح بیشتر این رو انشاءالله در درسه و در خواهم شد.